چند تا پروانه هم اونجا صادر شده. کسانی که اونجا بالاخره زینف هستن هم واقعیتش اینه که درست میگن. ولی در حال حاضر به لحاظ مقررات و قوانین و ضوابط اونجا الان در حریمه، در حقیقت شهر شهریار قرار گرفته و خارج از محدوده ترهادی روستایی رضی‌آباد بالا. اگر در داخل محدوده ترهادی قرار بگیره که ما دنبال این هستیم، یعنی در حقیقت چند ماه گذشته هم چندین مرتبه این موضوع رو پیگیری کردیم و راه حلش هم همینه که در حقیقت
در سال آینده این اتفاق خواهد افتاد.
بله،
در سال آینده این اتفاق خواهد افتاد.
ما پیگیر هستیم، خیلی امیدواریم که حتی شاید هم جلوتر از سال آینده، چون استاندار سابق تهران آقای جناب مهندس منصوری خودشون تشریف آوردن، دیدن اون بلی. محدوده رو از نزدیک به اصطلاح توضیحات لازم هم خدمت ایشون ارائه شد. یه گیرای اداری داره در حقیقت، یه ضوابط و مقرراتی اونجا حاکمه که باید در حقیقت بافت روستا، یعنی الحاق بشه به روستای رضی‌آباد، بلافاصله این اتفاق بیفته واقعا مشکلی نداره از جهت صدور پروانه. سابق بر این خب یه سری شاید الزامات قانونی رعایت نشده و این دوستانم ما از اون جهت که میدونیم حق میگن و حقشون هستش که از این در حقیقت داراییشون استفاده بکنن، واقعیتش اینه که پیگیر هستیم. هم خود بنده پیگیر بودم، هم بخشدار محترم مرکزی شهریار پیگیر بوده، هم از آقای فرماندار پیگیر موضوع هستن و مرتبم مراجعه میکنم. امیدواریم که پیگیریای ما جواب بده و مشکل چند ساله این عزیزانم انشالله حل بشه.
در مورد طرح هادی یه توضیح مختصر بفرمایید.
طرح هادی روستایی میدونید طبق مقررات
هر چند سال یک بار این اتفاق میفته،
معمولا یعنی 10 سال است طرح هادی روستایی در حقیقت. بله،
اما خارج از این هم
توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه میشه در حقیقت. بله. متولیش همونجور که برای شهرها مثلا وزارت راه و شهرسازی هست، در روستاها بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حقیقت مسئولیت تهیه اینو داره و حالا به نظر میرسه حالا یا توجیهات کافی نبوده یا حالا سهل‌انگاری هایی شده، من نمیدونم الان اینو دقیق اظهار نظر بکنم، ولی به هر ترتیب اینجا یه جاییه که بلا فصله با محدوده روستاست ولی خارج از روستاست. بله. دقیقا چسب این روستا هست،
نگاه ویژه تری میتربه. بله.
آره، این باید به صلاح ملحق بشه یا الحاق بشه به محدوده روستا، واقعا مشکلشون برطرف میشه.
ان شاء الله که اتفاق بیفته. خیلی سپاسگزار از شما. آقای دکتر توحیدی هم همراه ما بودن، تلفن زدن درباره امنیت فاز 2 اندیشه سوال پرسیدند، گفتند قدری ناامنی دارند و درباره جاده شهریار تهران که شما فرمودید گفتن جاده مناسبی برای رفت آمد نیست، باید فکر جاده دیگر رو میکردید یا در دستور کار باید قرار بدید انشالله. و اینکه فاز 2 اندیشه فاز 2 اندیشه تراکم خانه های ویلایی رو گفتن 3 طبقه مجوز میدن به بالا و در واقع بالای پارکینگ 3 طبقه بالای پارکینگ، یعنی حالا خودتون بهتر میدونید
در رابطه با اینکه این راه های موجود کفایت این حجم تردد رو نداره، که عرض کردم که نداره واقعیتش.
بله، فرمودید.
عرض کردم هم جاده چیکگر
فقط جاده ها تعریض شدن به واقع،
جاده ها تعریض شدن، احسازی شدن اینا، ولی کافی نیست دیگه، به طور طبیعی کافی نیست. من نخواستم بگم چون این خیلی در حقیقت در حد یه ایده است که یک مسیری، یک کوریدوری هم طراحی شده ولی واقعیتش هیچ کاری صورت نگرفته، که الان من بخوام فقط حالا چون فرمودن عرض میکنم که
بلی.
یه مسیری رو حالا پیشبینی هم شده بود که مثلا از طریق مشارکت بخش خصوصی یه آزادراهی رو مثل آزادراه مثلا پردیس و اینا، شرکت زیرساخت وزارت راه و شهرسازی در سنوات گذشته پیشنهاد داده بود ولی واقعیتش عملی نشده. ولی واقعا هم نیاز هست، اینم جزء برنامه‌هامون هست، چون خیلی به یک نتیجه قابل بیانی نرسیده من عرض نکردم، ولی این هم جزء به اصطلاح برنامه‌هامون هست. امیدواریم که حالا اینم یه روزی به نتیجه برسه، ولی خیلی من عرض نکردم که یه وقتی توقعی
ایجاد نشه. یعنی الان در حال بررسی است یا اینکه نه
منتظر؟ در حد ایده است، میدونید ایده تا اون اگر حتی مثلا طراحی هم بود، مثل مترو هم الان ما در حال در حقیقت کوریدورش طراحی شده و میخواد وارد فاز طراحی های فاز 1 و 2 اجرایی بشه، ولی اون قابل بیانه چون برنامه ریزی شده، شرکتش تأسیس شده، کاراش داره پیش میره، ولی این نه، این فقط در حد یه ایده است. هنوز خیلی وقت لازم داره که به قول معروف به یه پختگی و یک چارچوبایی برسه که آدم بتونه قول بده که ایشالله اونم در دستور کار باشه، ولی اصل موضوع مورد تاییده. در رابطه با فاز دو اندیشه که فرمودن که تراکم اونجا کمه، راستش باید ببینیم که کم یا زیاد خیلی شاید عبارت کافی نیست تو بحثای شهرسازی. هر چقدر ما در حقیقت محدود بکنیم، ببینید توی فضای جغرافیایی ما هر چقدر جمعیت پذیریمونو تراکممونو، چون تراکم مساوی با عشب و جمعیت پذیری، یعنی بله. تراکم بیشتر مساوی با جمعیت بیشتر، اگر میتونیم متناسب با همون جمعیت سرانه های عمومی مثل سرانهی که الان فرمودن در رابطه با امنیت، اینم یه جور سرانه است، مثل کلانتری، مثل پاسگاه های بالاخره انتظامی، راهور، اینا هم بحثایی که بالاخره مربوط به چیزه، پارک، فضاهای آموزشی، فضاهای درمانی،
بله.
فضاهای تفریحی، فضاهای سبز، همه اینا اگر ما بتونیم متناسب با اون چیز تأمین بکنیم، خب امر پسندیده‌ایه، مگر نه به لحاظ شهرسازی و به لحاظ
همون مشکل زیر ساخت‌ها به وجود میاد.
دقیقاً، یعنی باز ما مشکلمون تشدید میشه، در ضمن اینکه حالا بنده هم که یه مقداری دستی دارم تو حوزه‌های شهرسازی این حرفا، فکر می‌کنم تراکم 180%، اون دوستمون که احتمالاً اینو فرمودن صرفاً از هرچند فرمایششون درسته از جهت اقتصادی، یعنی از یه زاویه کاملاً درسته، آدم اگر بتونه توی زمینی مثلا 10 طبقه بسازه خب خیلی استفاده اقتصادی فردی میبره،
پاسخگوی 10 طبقه و اون همون جمعیت باشه. به هر حال
میخوام بگم از منظر اقتصادی فرمایششون درسته، ولی از جهت اصول شهرسازی و کیفیت زندگی که من عرض میکنم، ما با این رشد فزاینده و شتابان و این حرفا همین الانش هم دچار محدودیت سرانه های متعدد هستیم، از جمله آموزشی، فضای سبز و این حرفا. اینی که باید فکر میکنم که با یه برنامه ریزی درستی
بشه. خیلی سپاسگزارم. درباره امنیت فاز دو اندیشه هم میفرمایید؟
اینم باز
یا مد نظر قرار میدید که انشاءالله بررسی کنید؟
یکی از در حقیقت تجلی های همین ازدیاد ناگهانی جمعیت یاش، ببینید اون یادم رفت، شاید هم گفتم تو عرایزم، ببین نرخ رشد جمعیت ما الان حدودا 1%، 1.2%.
بله.
رشد جمعیت در همین زمانی که من با شما صحبت میکنم الان حدود 4% در شهریاره.
بله.
یعنی همین الان بیش از 3 برابر متوسط ایرانه.
بله.
توجه میکنید؟ بنابراین یکی از تجلیاش هم همین بحثای محدودیت، یعنی همون کاهش سرانه، کاهش کیفیت زندگی و افزایش در حقیقت جرم یا کاهش امنیت دیگه. پیامد این حرفا این هست، ولی ما
نگاه ویژه‌ای داشته باشید در فرم.
بله حتما، این که هم جزء وظایفمون هست، هم مرتب این کار هم رصد میشه از به اصطلاح دوستان نیروی انتظامی و همه به اصطلاح دستگاه انتظامی هم مرتب در حال تلاش و بالاخره کوشش هستن برای افزایش ارتقای امنیت شهروندانم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای مهندس مسعود باغبانی، معاون عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان شهریار. از شما خداحافظی میکنم. سپاس از شما دوستان عزیزم، شنوندگان و بینندگان محترم، عصر بخیر، خداحافظ.
وقتتون به خیر باشه. اینجا تهران، صدای پایتخت، رادیو تهران. مهربانی رو با هم میشنویم.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند،
اما اگر آنها هم فکر میکردند که نمیتوانند، نمیشود، و اگر از زن بودنشان میترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. مهربانی.
به نام خدای مهرآفرین، خدای هستی بخش. اینجا مهربانوی رادیو تهرانه که شنبه تا پنجشنبه با شما این تا دغدغه هاتون رو بشنویم. دغدغه شما بانوان.
نام مهربانو، پیغامگیر 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی. شعار ما زن بودن شجاعت بی پایان می طلبد. امضا مهربانو، رادیو تهران.
به بهانه روز امدادگر میخوایم گفتگو کنیم با یک بانویی که در زمینه امدادگری آموزش میده و فعالیت میکنه، بانو حمیده قیاسی تبریزی. حالتون چطوره؟
سلام، سلام بانو، افتخار میکنم که در خدمت شما هستم. خانم کشاورز، شکر خدا خوبیم.
شما به عنوان کسی که خب امدادگرید و مهمترین کارتون آموزش هست، بفرمایید که چند وقت در این حوزه فعالیت میکنید؟
من حدود 11 ساله که تو زمینه آموزش در سازمان آتش نشانی و سازمان مدیریت بحران شهرداری اندیشه فعالیت میکنم. خیلی آموزش و برنامه ها داشتیم، کلاس ها داشتیم برای شهروندامون. ما به خاطر اینکه بتونیم از حادثه پیشگیری کنیم، قطعا باید آموزش های خوبی داده باشیم.
بله،
بیشتر در حوزه آموزش فعالیت میکنیم که از بروز حادثه جلوگیری کنیم.
خاص‌ترین کسی که ازتون آموزش دیده تو ذهنتون هست که براتون جالب باشه، حالا یا از لحاظ سن و سالش یا از لحاظ کارش یا علاقه مندیش که بخواین بهش اشاره کنی؟
این 11 تا که خیلی موارد بود، ولی خاص‌ترینش که همیشه تو ذهن من بود یک خانم سنبالایی بود.
بله،
که توی این کلاس‌های آموزش پیشگیری از حوادث ما شرکت کرده. بعد یه کلاسه حریق ما بودن این بانو، موقعی که حالا تو محل سکونت خودشون بودن، یه تاکسی هست مثل این که مال همسایهشون آتیش گرفته بود. بعد همه ترسیده بودن که الان این منفجر میشه، الان برای این اتفاق پیش میاد. بعد اومده بود تو کلاس تعریف میکرد، میگفت من چادرمو بستم کمرمش این ماشین خاموش بشه، و همه تو محله برای من دست میزدن. بعد میگفتن که مثلا با این سن و سال مادر جان این کار کردی.
آفرین. پیش میاد دیگه، توی خونه هستی، جای نشستید، ذهنتون درگیر میشه از خبرها، از جایی مثلا متوجه میشید یه حادثه ایه که اگه اونجا بودید این کارو میکردید، کاش این اتفاق نمیافتاد، یا کاش این اصول رو رعایت میکردن.
دقیقا یه خاطره منفی که هیچ وقت از ذهن من نمیره.
بله.
این بود که من خودم مثلا آموزش های کمک های اولیه‌ای که برای بچه ها داشتم، این مفصل سی پی آر رو خیلی برای بچه ها تایید میکردم که مثلا تاکید میکردم که اینو حتما اینجوری باید انجام بدید، چون باعث نجات جون مردم میشه تا نیروهای امدادی وارد صحنه بشن. متاسفانه پدر من در یه محل قرار گرفته بود چند سال پیش که نیروی امدادی نبود اونجا و بعد از دست رفت.
ای بابا.
و این خیلی افسوس میخورم که کاش توی اون محل و اون منطقه هم کسی بود که این آموزشا رو بلد بود و از ایست قلبیش رو بگیرم.
بهتون تسلیت میگم. بله، واقعا میتونه دردناک باشه. گاهی وقتا آدم خودش یه کاری رو میتونه انجام بده، اما متاسفانه نمیتونه برای عزیزترین فرد زندگیش اون خدمات رو بده. به نظرتون کسی که امدادگره، کسی که در این حوزه کار میکنه به عنوان یک بانو، دغدغه‌اش چی میتونه باشه؟
قطعاً دغدغه‌اش اینه که بتونه پذیرفته بشه از نظر هم خانواده هم اجتماع. اگر خانواده حامیش نباشن، اگر خانواده همراهیش نکنن، نتونن مثلا باهاش راه بیان، قطعا این اتفاقات نمیفته.
آخه شغل عجیب غریبی که نیست. حالا درست گاه و بیگاه نیاز هست که برای خدمات برن، یا یک جایی حادثه ای هست نیاز به امدادگرها هستش، چه دلیل داره که خانواده نخواد همراهی کنه؟
عزیز ببین، ما از حادثه و اتفاق و خطر نمیتونیم جلوگیری کنیم.
بله. یه
چیزی که تو زندگی روزمره هممون ممکنه که پیش بیاد، خیابون بریم تصادف ببینیم، برگرفتگی ببینیم، هر حادثه ممکنه هر لحظه تو محل کارمون یا تو محل خانواده که مثلا داریم سکونت داریم این اتفاقات پیش بیاد. خانواده ها خیلی هاشون همراهی میکنن، مثلا خانواده من اگر همراه من نبودن، اگر منو همراهی نمیکردن، قطعا من نمیتونستم نه آموزش ببینم نه آموزش بدم، چون زمان زیادی رو باید صرف این کار کرد که آموزش ها به روز باشه، بتونی مطالب رو به روز یاد بگیری که بتونی یاد بدی. و بقیه عزیزان هم که تو این راه وارد میشن، قطعا بابت نجات جون افرادی که میان بخوان این کار رو انجام بدن، میگم چیزی نیستش که ما بتونیم ازش
متوجه شدن.
همه پیش میاد.
این بروز بودن رو که اشاره کردید بانو قیاسی عزیز کاملا به جا هستش. خود من 18 سالگی دوره های امداد رو گذروندم و توی مسابقاتم برنده شدم، مقام آوردم، اما اینکه تکرار نشده، اینکه بروز نشده، احساس میکنم که شاید الان دیگه اون کارایی رو نداره و به عنوان کسی که یک دوره این آموزش ها رو دیده، شاید لازم باشه که دوباره بره و این آموزش ها رو ببینه، چرا که برای هر کسی لازمه، چرا که حادثه خبر نمیکنه. نه اینکه منفی باشیم، اما بهتره که به بعضی آموزش ها، خصوصا آموزش های امدادگری، خودمون رو مجهز کنه. خیلی ممنونم از شما. اگر صحبت خاصی نیست با اتون خداحافظی کنم.
ممنونم، باید افتخار بود که در خدمت شما بودم.
زنده
برای
باشی.
شما و تک تک همکارانتون و همه همشهریامون آرزوی سلامتی دارم.
ممنونم، زنده باشید.
الهی
آمین. ممنونم از شما. به کسایی هم که برای آموزش امدادگری خدمتتون میرسن بگید که حتما مهربانوی رادیو تهران رو بشنون و اگه تمایل داشتن دغدغه هاشون رو مطرح کنن حتما میتونن به 3094 پیامک بفرستن. ممنونم از شما، خداحافظ.
بانوان امدادگر نسلی از همون بانوانی هستند که در دوران جنگ وظیفه امداد و نجات رزمنده ها رو بردوش داشتن. بانو سمیرا فعلی مشاور امور زنان در هلال احمر از حضور 126932 بانوی جوان داوطلب امدادگر و نجاتگر در کشورمون خبر دادن. برای این بانوان آرزوی تندرستی داریم. امروز مصادف با زلزله بم که خاطره تلخی بود برای همه مردم کشورمون، خوشبختانه امروز شهر بم از ویرانی اون روزهاش فاصله زیادی گرفته. بدون شک این سازندگی و آرامش شهر بم نتیجه همدلی و وحدتیه که طی سالهای گذشته در همه ارکان کشورمون صورت گرفته. به همین مناسبت صحبت‌های کاپیتان محمد داوود اردانی سرپرست ستاد بحران نیروهای هوایی در زلزله بم را می‌شنویم که اون روزهای تلخ رو برای ما روایت می‌کنند. همینجا هم از شما خداحافظی می‌کنم تا مهربانوی دیگر. بدرود و خدا نگهدارتون.
گزارشی رو به اختصار به عرض شما عزیزان می‌رسانم. بیش از 90% منازل مسکونی و ساختمان‌های اداری شهر 110,000 نفر بم تخریب شد. در آن زمان من جانشین فرماندهی محترم پایگاه سوم ترابری بودم که ایشون در تهران حضور داشتند. بلافاصله به رئیس دفترم زنگ زدم، جناب حاج آقا حاج محمد آقای رحمانی، و عرض کردم که تمام فرماندهان رو فراخوان کنه. مشخص نبود که این زلزله در کجا اتفاق افتاده. به دلیل از بین رفتن کابل‌های مخابراتی، به دلیل تخریب و فروپاشی دستگاه‌ها و دکل‌های مخابراتی، اطلاع رسانی دچار مشکل و به کندی صورت می‌گرفت. ترافیک جاده‌ای خطوط مواصلاتی را مسدود کرده بود و هیچ راهی جز زدن پل هوایی نبود. من همون موقع دستور دادم که تمام سربازانی که اهل بم و شهرهای مجاور کرمان هستن مجازن که برن به طرف شهر خودشون، ولی هنوز ما نمیدونستیم واقعه چیست. کم کم متوجه شدیم که این واقعه در بم اتفاق افتاده و اولین هواپیما از تهران عازم شد و حدود ساعت 8:30 بود که 8 فروند بالگرد 214 همونطور که عرض کردم به فرماندهی سرتیپ 2 خلبان حسین آبدینی عازم بم شدند و کم کم اطلاعات به ما رسید، ولی آنقدر تراکم و حجم جمعیت زیاد بود که بدون هواپیما و هلیکوپتر هیچ کاری برای ما، برای هیچ امدادرسانی مقدور نبود. و باید در نظر داشته باشیم که فرماندهانی بودند و هستند که سربازان را فرزند خودشون میدونند و وظیفه میدونند که از این امانتهای ملت پاسداری کنند. پس از غروب غم‌انگیز شهر ستاره تمدن جهان، در یک واکنش سریع ناوگان بالگردی ارتش و سپاه پاسداران و هواپیماهای پنج پیکر نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران و چند فروند از هواپیماهای سازمان هواپیمایی کشوری وارد عمل شدند. از نخستین ساعات صبح روز واقعه اکیپی از فرشتگان امداد و نجات هوانیروز کرمان به فرماندهی سرتیپ 2 خلبان حسین آبدینی 8 فروند بالگرد 214 به منطقه اعزام شدند. گروه های امداد و نجات کشورهای اروپایی و همسایه و پزشکان بدون مرز با سگ‌های تربیت شده و دستگاه‌های زنده‌یاب در فاصله زمانی کمتر از 20 ساعت خود را به منطقه رساندند. جمعاً 44 کشور کمک کردند و حدود 60 کشور هم اعلام آمادگی برای کمک رسانی نمودند. قیامتی برپا شده بود. روزگار سختی بود. یکی از سخت‌ترین شب‌های زندگی هم نیمه شب اول زلزله بود که دوست و همکار عزیزم جناب سرهنگ حاج حسین اسماعیل‌زاده با من تماس گرفت و گفت 37 نفر از نزدیکانم، پدر، مادر، خواهر و برادر رشیدم، علی و سایرین از زیر آوار بیرون آوردم. دست تنها با این قربانیان حادثه چه کنم؟ اکثریت قریب به اتفاق بازماندگان زلزله وضعیت مشابهی داشتند. من هم در آن دل شب نمی توانستم کمک کنم. چاره جز صبر نبود. صبر و مقاومت مردم بم بی نظیر بود. سلام بر مردم صبور بم.
السلام علیک یا فاطمه الزهرا. همزمان با سالروز شهادت ام ابیها، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و مقارن با ایام شهادت سردار سپهبد پاسدار شهید قاسم سلیمانی و روز جهانی مقاومت، مراسم وداع و تشییع پیکرهای مطهر 400 شهید گمنام دوران دفاع مقدس در تهران و استانهای سراسر کشور برگزار می‌گردد. تهران، مراسم شب وداع، دوشنبه 5 دی ماه از نماز مغرب و عشا، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. مراسم تشییع سه‌شنبه 6 دی ماه ساعت 8 صبح از مقابل دانشگاه تهران. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، ستاد بزرگداشت مراسم تشییع شهدای گمنام کشور.
وقتتون بخیر باشه. ما مشتاق شنیدن نظرها و خواسته های شماییم از طریق پل های ارتباطیمون. یکی از اصلی ترین این پل های ارتباطی سامانه 162 هست، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما. لطفاً با ما تماس بگیرید.
صدای شهر.
به نام خدا و سلام به شما شهروندان محترم شهر تهران. عصر آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم با صدای شهر رادیو تهران همراه بشید. بخش عصرگاهی رو از این دقایق آغاز میکنیم. به شما خبرهای شهرمون رو اطلاع میدیم و همینطور از وضعیت ترافیک خیابونها و بزرگراهای تهران.
ترافیک
به برخی بزرگراه‌ها و خیابون‌هایی که الان ترافیک سنگین دارن اشاره می‌کنم. امیدوارم بتونید تعیین مسیر بهتری داشته باشید. شما عزیزان بدونید که بزرگراه شهید مدرس در حال حاضر در مسیر جنوب به شمال، از بزرگراه شهید همت تا محدوده ورودی به بزرگراه شهید مدرس وضعیت ترافیک سنگین رو داره. در بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری هم ترافیک سنگین هست. اگر به سمت جنوب این بزرگراه قرار تردد کنید، بدونید که از بزرگراه آیت الله حکیم تا محدوده سازمان آب وضعیت ترافیکش سنگینه. و اما اشاره کنیم به بزرگراه شهید سلیمانی. اینجا هم رفت آمد خودروها با ترافیک سنگین مواجه است. شرق به غرب از خیابان شهید قنبرزاده تا محدوده تونل رسالت. بزرگراه شهید سلیمانی در مسیر مقابل غرب به شرق هم ترافیک سنگین رو داره که اینجا از تونل رسالت ترافیک سنگین ایجاد شده تا پل سید خندان هم ادامه پیدا کرده. بریم به بزرگراه شهید نواب صفوی. در این بزرگراه جنوب به شمال از میدان 9 دی تا تونل توحید ترافیک سنگین رو میبینیم و خیابان انقلاب اسلامی هم اگر مسیر تردد شماست خبر داشته باشید که شرق به غربش در این ساعت‌ها و دقایق از خیابان دکتر مفتح تا محدوده میدان فردوسی فعلا ترافیک سنگینی داره.
بسیاری از تصادف ها گفته میشه ناشی از اینه که رانندگان بین خطوط رانندگی نمی کنن و تغییر مسیر ناگهانی میدن. شما به عنوان یک راننده وانت و کامیون مشاهداتتون چیه در شهر تهران؟
ببینیم بعضی اتوبان ها رو ما تو تهران داریم، مثل اتوبان حکیم، یعنی قسمت سمت ونک رو دارم براتون صحبت میکنم. تو این قسمت ها خطوط خیلی منظم، دقیق و رمپا مشخص، ولی خب بازم برمیگردیم به همین آزادگان و یا فتح و لشکری و اینا که اتوبان های قدیمی ترن. ببینیم این قسمت حالا مشاهده میشه چیزایی که هستش، مثلا مناطق 1 و 2 و 3 و 4 و اینا بهتر، یا مناطق پایین تر میری 19 به پایین بالا اصلا غیر منظمه. ببینید شما میخوای اصلا داخل خطوط رانندگی کنی به عنوان یه راننده، خطوطی مشخص نیست که داخلش رانندگی کنی. این خطوط اول باید مشخص بشه تا راننده بدونه که این خطوط هستش، داخل خطوط هم رانندگی کنی.
یعنی این به رفتار ترافیکی راننده خیلی بستگی نداره. خب خیلی خطوط به قول شما بزرگراه‌ها هست که این امکانو داره، خط کشی درست انجام شده، ولی باز هم راننده خیلی مدام خط عوض می‌کنه، تغییر مسیر ناگهانی میده.
یه چیزی بهتون بگم، الان شما دست راستتون رو مشاهده کنین، اون خطوطی که میبینین بله. آیا به عنوان خطوط کمرنگ پررنگه؟ ما که پیاده هستیم این سرعت هم نیست
بله.
اصلا کاملا کمرنگه درسته
بله.
ما ببین مریض داریم، دوربینه، مریض داریم، نزدیکبینه، یعنی چشمش مشکل داره، دوربین و نزدیکبینه. شاید بعضی موقع میخواد مطالعه کنه، اینه که مطالعه میزنه. یکی رو داریم برای کارش عجله داره، یکی داریم مریض داره. ببین همه مشکلات هستش، اینا میتونه باعث باشه، ولی خب اول ما باید ایراد خودمون رو برطرف کنیم، بعد از کسای دیگه ایراداشون رو بخوایم.
اینجا استدیو صدای شهر.
بله، یه گزارشی با هم شنیدیم، گویای این بود که موضوع اصلی امروز صدای شهر چیست؟ تغییر جهت ناگهانی و عدم حرکت بین خطوط که میدونیم عوامل اصلی تصادف هاست و خیلی میتونه خطرساز باشه و البته توی ترافیک شهرمون هم خیلی تأثیر میذاره، توی بی‌نظمی ترافیک و سنگین شدن ترافیک. فقط مسئله این که رفتار ترافیکی راننده باعث این قضیه میشه یا امکانات و نظم بسترهای معابر بزرگراه‌های تهران کم هست. شما این رو لطفاً به ما بگید از مشاهدات خودتون و اگر اتفاقی در این زمینه برای شما افتاده لطفاً به صدای شهر اطلاع بدید از طریق 88-82-33.
با اعلام ساعت 16 از رادیو تهران دعوت کنم که تهران ما سلامت رو بشنوید.
همکنون کرده پزشکی را برای خود اختیار می کنم، با خود عهد می بندم که زندگیم را
سوزن یاد می کنم،
منطقی خود را با وجدان و شرافت انجام
زندگی بشر کمال احترام را محصول خواهم داشت.
رویان یاد می کنم، آن
آنچه را قول دادهام انجام دادم.
آنچه را که قول دادهام انجام دادم.
بچه اولته؟
بله.
به نام خدای شفا دهنده سلام.
ما سفیر سلامتیم در
تهران. ما سلامت.
به نام او که نامش دوا و ذکرش شفاست. به نام خدای مهربان. سلام و روز بخیر خدمت همه شما عزیزان همراهان محترم رادیو تهران. برنامه تهران ما سلامت، باز هم ما به اتفاق تیم برنامه ساز تهران ما سلامت.